أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که ما در خدمت شما بودیم، بحث مکاسب محرمه، کتاب مکاسب محرمه باب غنا بود. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم خدمت عزیزان، جناب شیخ غنا رو لهوی میدونند و قائل به تساوی بین غنا و لهو هستند، اما جناب فیض نظر دیگه ای دارند که مبنی بر این هست که غنا به خودی خود و فی نفسه حرام نیست، بلکه غنایی حرام شده که از خارج مطالبی برش عارض میشه، مانند اختلاط زن و مرد در مجلس، یا بازی با اباطیل و آلات لهو، و یا کلام باطل گفتن. اینها سبب میشه که ما عرض کنم خدمت شما که غنا رو لهوی بدونیم، و غنا به خودی خود و فی نفسه حرمت نداره. جناب فیض کاشانی برای تأیید فرمایش خودشون، این قول خودشون رو که غنا به تنهایی حرام نیست، به صاحب کفایه مرحوم سبزواری نسبت دادند و عرض کنم خدمت شما که شاهد مثالی از ایشون میارند. و جناب سبزواری صاحب کفایت الفقیه، ایشون هم اخباری که حالت تعارض بین جواز غنا و عدم جواز غنا رو داره، در باب قرآن رو به دو صورت قابل جمع میدونه، که این دو صورت رو ما عرض کنم خدمت شما از روی متن میخونیم براتون و میخواییم بگیم که جناب فیض این نظر جناب صاحب کفایه رو، یعنی محقق سبزواری رو، برای این آوردند که شاهد مثالی برای فرمایش خودشون، به این معنا که بگن آقا غنا به تنهایی حرام نیست، بلکه آنچه که حرام شده اون چیزهاییست که همراه با غنا، همراه با اون صوت ترجیع گفته میشه و باعث حرمتش میشه. مثل عرض کنم خدمت شما که عرض کردیم مجلس فسخ و فجور و مجلس ملاهی و تکلم به اباطیل و اسماء رجال و اینها رو عرض میکنیم خدمت شما، و انشالله سعی میکنیم مطلب رو خیلی کوتاه بگیم که حوصل عزیزان هم سر نره. خب ما الان صفحه 300 پاراگراف دوم و نسب القول المذکور الی صاحب الکفایه هستیم. خب ما مطلب رو از بیرون عرض کردیم، بحث به این صورت شد که جناب فیض کاشانی یک نگاه متفاوتی به باب غنا داره، به بحث غنا داره. اونم این هستش که میگه غنا به خودی خود و فی نفسه حرام نیست، بلکه از خارج مطالب اونها رو حرام میکنه، و برای مدعای خودشون هم شاهد مثالی از جناب صاحب کفایه محقق سبزواری میارن. ولی جناب شیخ در نهایت میفهمند که اینطور نیست، و ما قبلا هم گفتیم که غنا به خودی خود حرمت داره و غنا لهوی محسوب میشه، و اینطور نیستش که بگیم چیزی از خارج اومده و باعث حرمتش شده. نه، غنا به خودی خود و فی نفسه حرمت داره. حالا این مطلب رو تا حدودی ما پیاده میکنیم، مطلب رو میخونیم. اگر موردی هم بود عزیزان میتونن تو کانالی که براشون صوت رو ارسال میکنیم سوال بپرسن، اگر که براشون سوالی پیش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. و نسب القول المذکور الى صاحب الکفایه ایزن، می فرماید که جناب فیض کاشانی نسبت داده این قول مذکور رو. این قول مذکور به چه معناست؟ یعنی اینکه غنا به تنهایی حرام نیست، این مطلب رو به صاحب کفایه نسبت داده، یعنی میخواد بگه ببین این حرف رو من فقط نزدم، اینو صاحب کفایه محقق سبزواری هم اینو گفته، لذا این حرف من به تنهایی نیست که من میگم آقا غنا به تنهایی حرام نیست. نه، جناب محقق سبزواری هم در کتاب کفایت الفقیه خودشون اینو آوردن. حالا میفهمد و الموجود فیها، اون چیزی که وجود داره در کتاب کفایه بعد از ذکر الاخبار المتخالفه جوازن و منعن فی القرآن و غیر قرآن، میفهمد که بعد از ذکر اخباری که متخالف به معنای متعارضه، اخباری که متعارضه چه به صورت جواز تغنی و چه به صورت عدم منعن، یعنی عدم جواز تغنی در قرآنه، یه جمعی وعد کرده ایشون که البته میخوام عرض کنم خدمت شما که اون و ثانی همایی که میخونیم به درد این شاهد مثال جناب فیض میخوره، این احد هماش نه، اون ثانی هماش، اون به درد این شاهد مثال جناب فیض میخوره از دو قولی که داره صاحب کفایه میگه، یعنی صاحب کفایه دو تا جمع قائل شده، جمع اول نه، جمع دوم به درد همون مدعای جناب کی میخوره؟ فیض میخوره، که مدعایشون چی بود؟ مدعایشون این بود که میگفت آقا غنا به تنهایی حرام نیست. حالا میخونیم، میفهمد که بعد از ذکر الاخبار المتخالفه جوازن و منعن فی القرآن و غیر قرآن، که ان الجمع بین هذه الاخبار، این اخبار متخالف منظور، یمکن به وجهین، امکان داره دو وجه و دو نحوه جمع رو ما در نظر بگیریم. احدهما میفرماید که اولین از این دو جمع این استش که تخصیص و تلک الاخبار الوارده المانعه به ما عدا القرآن، این که اختصاص بدیم این اخبار وارده که من میکنه از تغنی رو به غیر قرآن، یعنی بگیم این اخباری که وارد شده از منع تغنی، یعنی عدم جواز تغنی، به غیر قرآن اختصاص داره، در مورد قرآن نیست. در مورد قرآن عرض کنم خدمت شما که این مطلب نیست، اینا در مورد غیر قرآنه. در مورد غیر قرآن گفتن چی آقا؟ در مورد غیر قرآن گفتن آقا غنا نخون، اما در مورد قرآن گفتن اقرأ القرآن بأرحان العرب، اینو لذا داریم این مطلب رو. میفهمد لذا تخصیص و تلک الاخبار الواردت المانع به ما عدل قرآن، این که اخبار منع کننده، منظور از مانع منع کننده غنا رو دیگه به غیر قرآن اختصاص بدیم. و حمل ما ید و حمل ما یدل علا ذم تغنی بالقرآن علا قراءت، حالا اگر یه وقتی هم گفتن قرآن رو با حالت تغنی نخونید، منظورشون چیه؟ یعنی اون تغنی که به صورت لهوی هست، اون رو منظوره. و حمل ما، حمل ما یعنی حمل روایاتی که دلالت میکنند بر ذم تغنی بالقرآن علی قرائتی که تکون علی سبیل لهو باشه. یعنی گفتن علی سبیل لهو شما نمیتونی ارسال خدمت شما که قرآن رو با غنا بخونی، اما اگر علی سبیل غیر لهو باشه ایرادی نداره. کما یصنع الفساق فی غناهم، همونطور که اهل فسق و فجور عرض کنم خدمت شما که غنا میخونن، اونجوری گفتن شما قرآن اونجوری نخونید. و یعیده روایت عبدالله ابن سنان المذکوره اقرأ القرآن به الهان العرب، آقا اینجا روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق گفته که چی؟ گفته قرآن رو، فرمایش حضرت که قرآن رو با الهان و آهنگهای عرب بخونید. و ایاکم و لهون اهل الفسوق و الکبائر، ولی مثل عرض کنم خدمت شما که لحنهای اهل فسوق و اهل اسیان و کسانی که دچار کبائر میشن مثل اونا نخونید. البته حضرت میفرمان که و سیجی اومن بعدی اقوامون، بعد از من اقوام میان که یرجعون القرآن ترجیع الغنا، یده میان بعدها چیکار میکنن؟ قرآن را به صورت غنا میخونن. ولی حضرت اینجا فرموده که به الهان العرب بخونید، ایرادی نداره، فقط مراقب باشید که مثل اهل فسوق نخونید. خب و ثانیه ما، این ثانیه ما به درد همون شاهد مثال جناب فیض میخوره که داره از کی میاره؟ داره از جناب، اینا همه فرمایشات کیه؟ فرمایشات جناب محقق سبزواری صاحب کفایت الفقیه. این ثانیه ما به درد همون حرف جناب فیض میخوره که ایشون میگه آقا غنا فی نفسه حرمت نداره، بلکه چیزهایی از خارج برش عارض میشه که سبب حرمت اون آهنگ غنا میشه، نه خودی خود غنا سبب بشه که چی باشه آقا حرمت پیدا کنه. و ثانی ما ان یقال و حاصل ما قال، میفهمد حاصل حرف جناب محقق سبزواری چیه؟ اینه حمل الاخبار المانعت على فرد الشائع فی ذلک الزمان، حمل اخباری که منع کردن، ببینید منع کردن از اینکه ما غنا بخونیم، منظور چی بوده؟ منظور اون فرد شایع در اون زمانه. بله اون عرض کنم خدمت شما، اگر ما اخبار مانعی داریم که منع میکنه آقا شما نمیتونی غنا بخونی، مربوط به اون مثلا غنایی که زمان بن العباس خونده میشد. چرا؟ چون زمان وقتی مثلا یک نفر میومد میخوند به صورت غنا میخوند، معمولا اون چیزی که شیوع داشت در اون زمان این بود که آقا اینا با هم مختلط بودن، یه زن برای مردها میخوند، مثلا اصلا خدمت شما که کنیزکانی میامدن، آثار لهو و لعبی بود، اباطیلی گفته میشد، اینا بود. یعنی اون فرد شایر فیزال که از زمان، منظور اینه، منظور نستش که در اون زمان این غنا همراه با چیزهای خونده میشد که چی بود آقا؟ اونا حرمت داشت، وگرنه خود غنا به خودی خود حرمت نداشته، بلکه غنا به همراه چیزهایی بود که اونا در اون زمان وقتی خونده میشد اونا حرمت رو با خودش می آورد. لذا می فهمد حمل الاخبار المانعت علی فرد الشائع فی ذلک الزمان، این اخبار رو که من کردن از اینکه ما غنا بخونیم، اینا مربوط به اون زمانه که همراه با چیزهایی که از خارج عارضه بر این غنا می شد. بله می فهمد قال و شائع فی ذلک الزمان الغنا علی سبیل لهو، آها اون غنایی که بر سبیل لهو بوده، من الجواری، یعنی از اون کنیزکان و غیر اون کنیزکان، فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و تکلم بالباطل. خب اینا همه چیزهایی بوده که سبب حرمت غنا می شده، یعنی به این معنی که خودی خود به خودی خود غنا حرمتی آقا جان نداشته. و تکلم بالباطل و اسماعهن الرجال، این اسماعهن به معنی این که به گوش مردا میرسوندن. حالا بعد میفرماد که یک مطلب دیگه ای هم هست، اونم این که وقتی که در اون احدهما اون جمع اول که فرمود، عرض کنم خدمت شما که کلمه الغنا رو اوورد، این کلمه الغنا این محلا به الف لام شده، معرف به الف لام شده و این به معنای اون عهد ذکریه، اون غنایی که گفته اونجا میان یرجعون القرآن ترجی الغنا، الغنایی که گفته یرجعون القرآن ترجی الغنا، این غنا عهد ذکریه، یعنی اون غنایی که اون فرد شایع بوده، یعنی اون غنایی که در اون زمان شایع بوده، که همون غنایی که چی باشه؟ همون غنایی باشه که همراه با اباطیل بوده، همراه با اسماعهن الرجال بوده، تکلم باطل بوده، بالملاهی بوده، به مجالس فسخ و فجور بوده. این لذا الغنایی که گفته این جمع محلا و الف و لام، عرض کنم خدمت شما که البته اینجا حمل المفرده، جمع نیست، حمل المفرده به الف و لام، اینجا عهد ذکریه، که باز این یعنی چی رو میخواد برسونه؟ میخواد برسونه همین حرف جناب محقق سبزواری رو که آقا یعنی اون غنایی که شایع بوده، اونی که ما میدونیم، اون غنا حرمت داشته، که حالا اون چی باشه؟ که اون شامل غنای با اینجور موارد از بیرون باشه. و میفهمد فحمل المفرد المعرف، این حمل مفرد معرف، مفرد معرف یعنی چی؟ یعنی همون لفظ الغنا، علا تلک الافراد الشائع فی ذلک الزمان غیر بعیده، میفرماد که بعید نیستش که ما بگیم آقا مربوط چیه؟ مربوط به اون الغنایی که گفته، مربوط به اون زمان نیست که ما گفتیم. خب ثم ذکر جناب محقق سبزواری روایت علی ابن جعفر الاتیر و روایت اقرا القرآن المتقدمه، اینا رو هم عرض خدمت شما که داره ذکر میکنه شاید مثال برای خودش و قوله لیست بالتی یدخل علیه الرجال. ببین اینا داره برای چی میاره؟ اینا رو شاهد مثال میاره که آقا میخواد بگه که جناب محقق سبزواری هم میخواد بگه آقا ایرادی نیست، ایرادی نیست آدم کسی غنا بخونه تا زمانی که مثلا امام گفته لا بأسه، مگر اینکه لیست بالتی یدخل علیه الرجال، آقا مردا داخل نشن، اختلاطی نباشه، ایرادی نداره، ایرادی نداره آدم مثلا غنا بخونه یا خانومی مثلا در مجلسی غنا بخونه تا زمانی که مردها داخل نشن هیچ ایرادی نداره. لذا میفرماید که وقوله لیست بالتی یدخل علیه الرجال معینا لهذا الحمل، این تایید برای همین حملی که جناب محقق گفته است. قال ان فيه اشعارا بان منشا المنع في الغناء هو بعض الامور المحرمه المقترنه به كالالتهاء، كالالتهاء يعني امور لهوی. میفهمن همه اینها اشعار داره به منشا من در غنا. خب منشا من در غنا چیه؟ همون امور محرمی است که مثلا صورت میگیره در حالت غنا، در زمان غنا، یعنی همون چیزی که گفتیم، امور لهوی و باطل خوندن و اختلاط زن و مرد و فسق و فجور و خمر و اینجور چیزا. خب میفهمد که الا انقال، تا اینکه محقق سبزواری فرموده ان فی عدت من اخبار من عن الغلا اشعارن بکونهی لهون و باطلا. بله این اخبار من از غنا اشعار داره به این که غنا زمانی است که لهوی و باطل باشه و صدق و ذالک، و صدق ذالک یعنی صدق این لهوی بودن فی القرآن و دعوات و الاذکار المغروه بالاصوات الطیبه المذکره المهیجه للاشواق الى العالم الاعلى محل تامل. و میفرماید که ببینید این جمله رو دقت کنید، میفرماید و صدق و ذالک، این که ما بگیم آقا این لهوی بودن در قرآن و اذکار و دعاها حالا که همراه با صداهای خوبه، آقا طرف یه نفر میاد قرآن رو به صورت غنا میخونه اما انسان رو تهییج میکنه به عالم اعلا، یعنی انسان رو توجه به حق تعالی میکنه میده، توجه به عرض کنم خدمت شما که معاد میده، اما این چیه؟ عرض کنم خدمت شما که داره غنا میخونه. ما بگیم این غنا هم غنای لهوی محل و تأمله. ببین این جمله اینو میخواد بگه، میخواد بگه ما بگیم آقا کسی میاد یه صوت زیبا و طیبی میخونه، بعد عرض کنم خدمت شما که اون وقت شما بیای بگو که آقا این هم صدق میکنه لهوی بودن، نه ما این رو محل تأمل میدونیم. خب به نظرم میاد که تا اینجا مطلب رو امروز تمامش کنیم، برای شروع بحثمون خوب بود. انشالله عزیزان یه مقدار مطالعه کنن، حالا یا اگرم مطالعه میکنن حداقل با توجه این صوت ها رو گوش بدن. ما سعی میکنیم هر جلسه یه مقدار جلسه قبل رو مرور کنیم و برای جلسه بعدم توضیح بدیم، همونطور که سر کلاس ها میگفتیم دیگه خدمت عزیزان، و سعی هم میکنیم مدتش طولانی نشه که رفقا اذیت نشن و حوصله‌شون بکشه که بحث رو گوش بدن. ما هم الان 17 18 دقیقه بیشتر صحبت نکردیم، ارزش رو داره که شما گوش بدید و وقت بگذارید. انشالله که به زودی زود همدیگر رو ببینیم و حضوراً در خدمت شما باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.